ما به عنوان ایمانداران مسیحی همه فعالیت‌هایی رو که در زمینه بشارت انجیل، کلیسا و شاگردسازی انجام می‌دیم، باید بر اساس الگوی کتاب مقدس باشه. کلام خداوند کافی و شمول همه اون چرا که برای زندگی خداپرستانه و اداره کلیسا به اون نیاز داریم در خود داراست. درسته که در زمان نوشته شدن کتاب مقدس ماهواره و وسایل ارتباط الکترونیکی وجود نداشت، اما اصول کلی همه فعالیت‌های کلیسا رو در کلام خداوند داریم. مأموریت بزرگ خداوند و دستورش به شاگردانش این هست: پس رفته همه امت‌ها را شاگرد سازید و ایشان را به نام پدر و پسر و روح القدس تعمید دهید. این کاری بود که رسولان مسیح انجام دادند. کتاب اعمال رسولان تاریخ پایگیری کلیساست و اینکه چگونه شاهدین مرگ و رستاخیز مسیح رفتن تا مجدی نیک رو به نقاط مختلف دنیا برسونن. این کاری بود که مبشرین و میسیونرهای مسیحی در قرنهای گذشته و حتی در حال حاضر انجام میدن. اونها خونه، زندگی و آسایش خودشون رو ترک کردند و رفتند در اطاعت از فرمان خداوند به نقاط مختلف دنیا تا انجیل رو بشارت دهند. این کار همیشه خطرناک بوده. پولس رو به خاطر این فعالیت‌های بشارتی سنگسار کردند. او مرتب در حال فرار بود. بارها به زندان انداخته شد و در نهایت او رو به شهادت رسوندند. دیگر رسولان مسیح را هم به همین شکل آزار و اذیت دادند و تقریبا تمامی اونها رو به قتل رسوندند. نوکشان مسیح قرن اول متحمل سختی های زیادی بودند. اگر اونها غیر یهود بودند، به خاطر ایمان آوردنشون و عدم شرکت در مراسم بت‌پرستی معبد، کار و شغلشون رو از دست می دادن و به فقر و فلاکت می افتادن. اگر یهودی بودند، به خاطر ایمانشون از سوی جامعه و کنیسه طرد می شدن. ولی اونها باید برای این سختی ها آماده می شدند. لذا وقتی که رسولان مسیح به اون نوکیشان و کلیساهای تازه تأسیس می رفتند، اونها رو به این شکل تعلیم می دادند. اعمال فصل 14 آیه 22 چنین می خونید: ایشان دلهای شاگردان را تقویت داده تشویق می کردند که در ایمان ثابت بمانند و این که با مصیبت‌های بسیار می باید داخل ملکوت خدا گردید. این اولین درسیه که شاگرد مسیح باید فرا بگیره. نوکیشان باید بدونن که اگر بخواهند از خداوند ما عیسی مسیح پیروی کنند، دنیا علیه اونها خواهد بود و اونها باید حاضر باشند صلیب خودشون رو به دوش بگیرن. در انجیل لوقا فصل 14 خداوند به تأکید و با دو مثال اون جمعیت زیادی که دنبالش اومدن توضیح داد که معنای شاگرد مسیح شدن چه هست. خداوند به اون جمعیت گفت اگه میخواید از من پیروی کنید، باید من رو بر پدر، مادر، زن، اولاد، برادران، خواهران و حتی جان خودتون ترجیح دهید. مأموریت کلیسا اینه که چنین شاگردانی بسازه، شاگردانی که مثل شیر شرزه بایستن و حتی حاضر باشن در فضای باز و در ملأ عام غسل تعمید بگیرن و همگان اعتراف کنند که به خداوند عیسی مسیح ایمان دارند. اما کلیسای مجازی غیر ممکنه بتونه چنین شاگردانی تربیت کنه. کلیسای مجازی قصد داره تا مأموریت بزرگ خداوند رو از راه دور انجام بده. اونها حاضر نیستن مثل پولس و یا دیگر رسولان مسیح زندانی بشن و یا آزار ببینن. اونها حاضر نیستن تا راحتی و آسایش زندگی در دنیای غرب رو ترک کنن. و چون خودشون حاضر نیستن تا صلیب مسیح رو به دوش بگیرن و به خاطر بشارت انجیل زندانی و یا سختی بکشند، از شنوندگان پیامشون هم چنین انتظاری رو ندارن. لذا اونها الگوهای خوبی نیستند تا نوکیشان از اونها درس بگیرن. به صورتی که در رساله پتروس نامه اولش به ما گفته شده که شبان کلیسا وظیفش اینه که گله خداوند رو شبانی کنه. در فصل 5 میخونیم که اونها باید برای گله خداوند نمونه و یا الگو باشن. اما این شبانهای اینترنتی و یا ماهواره‌ای الگوهای خوبی نیستند و نه قادرن تا کلیسا رو از راه دور نظارت کنند. عده‌ای از این حضرات حتی از راه دور نوکیشان رو تعمید هم میدهند از راه اسکایپ. به اونها میگن برید توی وان حمام و من از راه دور کلام رو میخونم و شما تعمید میگیرید. این معلمین تصور میکنند که دارن خداوند و کلیساش رو خدمت میکنند، در صورتی که مطابق الگویی که عهد جدید به ما میده چنین افرادی نه نمونه ها و الگوهای خوبی برای کلیسا و شاگردان مسیح هستند، نه امکان نظارت بر گله خداوند رو دارند و نه حتی حاضرند تا خودشون به خاطر ملکوت خداوند سختی ببینند و با مصیبت‌های بسیار به اون وارد شوند. و در نتیجه از شاگردانی هم که می‌سازند چون این انتظاراتی رو ندارند. و چنین شاگردانی که به تعالیم اونها گوش می‌دهند هرگز به قامت بلند یک مسیحی واقعی نمی‌رسند. در نهایت بدل می‌شن به موش‌های متقی و مسیحیانی که همیشه میخوان مسیحی پنهان باقی بمونند. در دل ایمان دارند اما حاضر نیستند به زبان خداوند عیسی مسیح رو اقرار کنند. در نهایت کلیسای مجازی بزرگترین آسیب و صدمه رو به نوکیشان مسیحی ساکن ایران میرسوند.